بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه دوستان هیئتی سلام عرض می کنم. امیدوارم که این دوران کرونا رو به ویژه به سلامت خودتون و خانوادتون پشت سر بگذارید و امیدوارم فعالیت های شما درباره محرم کمتر نشده باشه، که حتما فعالیت ها و زحمت های شما بیشتر هم شده و انشاءالله که در بارگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام مقبول بیفته همه زحماتی که دوستان دارن در راه امام حسین میکشن. خب، نکته اولی که بدون مقدمه وارد بشم مختصر عرض کنم این است که راستش من از اصل پدید آمدن چنین فضایی نه تنها ناخرسند نیستم، بلکه یکمی خوشحال هم هستم. کرونا چیز بدیه، ولی این که موجب شده هیئتی ها از لاک فردی و جمعی خودشون خارج بشن، این از الطاف خفیه الهیه. ما هیئتی ها رو خیلی از اوقات میبینیم که یا در لاک فردی خودشون فرو میرن یا در لاک جمعی. لاک فردی اینه که زیاد اهل ارتباط گرفتن با دیگران نیستن، زیاد دنبال این نیستن که رفقای خودشون رو بشناسن، زیاد دنبال این نیستن که با مردم غریبه ارتباط بگیرن. البته ارتباطات اجتماعی مؤمنین هیئتی ها نوعا بیشتر از غیر هیئتی هاست، اینو آمارهایی که انجام گرفتم نشون میده، ولی این مقدار ارتباط که اندک به نظر میرسه یک کمی آدم احساس میکنه انگار از سر سیریه یا انگار از سر تفنن و تردن للباب بالاخره ارتباط های پدید میاد. این مقدار ارتباط ها خیلی ارتباط های اندکی است. کرونا موجب میشه که و موجب شده که فاصله اجتماعی زیاد بشه، اما ارتباط اجتماعی تقویت بشه. ما تا حالا هیئتی رو میدیدیم، از کنارش رد میشدیم، کنارش سینه میزدیم، شاید گاهی سلام علیک هم میکردیم، مخصوصا در هیئت های شلوغتر که حالت دیگه مراسم به خودشون گرفتن. حالا که هیئت اون فضای عمومیش تعطیل شده، میتونن تک تک این افراد همدیگر رو با اسم بشناسن و با اسم در فراغتی که دارن ارتباط برقرار بکنن. خب این یکی از فرصت هاست. پس از لاک فردی بیرون آمدن یعنی تقویت ارتباطات اجتماعی بین مذهبی ها و هیئتی ها و بین مذهبی ها و غیر اونها. این یک امری است که فضای مجازی هم بسیار کمک میکنه و حتما این موجب نشر بیشتر معارف اسلامی خواهد شد. نکته بعدی بیرون آمدن هیئتی ها از لاک جمعی خودشون هست. واقعا گلمند بودیم ما سالها که چرا هیئتی ها هیئتاشون رو تو فضای بسته ای میگیرن که خیلی ها نمیتونن ببینن، خیلی ها در جریان قرار نمیگیرن چه اتفاق عارفانه و عاشقانه و قشنگی داره اونجا میفته. خب الان الحمدلله هیئتی ها مجبور میشن از محیط ها و تکیه های خیلی شیرین و دلچسبشون بیرون بیان، برن تو خیابون بشینن با فاصله 3-4 متر توی پهناوری یک بلوار خیلی بزرگ، اشک بریزن، عزاداری کنن و این رو دیگران هم مشاهده کنن. یا دسته های عزاداری رونق پیدا میکنه، این رو دیگران هم میبینن. یا در بیابان ها و محوطه های باز پادگان ها و حیات های مدارس و دانشگاه ها میتونن به اصطلاح این جلسات رو بگیرن و این یک اتفاق بسیار خوبه. بله، ممکنه ما تصور کنیم اون هیئت باحال، اون جمع پرشور، اون مجموعه ای که کنار هم دیگه سینه می زدیم، دم می گرفتیم، اون اتفاقی که ما ازش لذت بیشتری می بردیم رخ نده. خب ولی اتفاقی رو خواهد داد که بهرش رو بیشتر می بره. دین، امام زمان، مکتب ابا عبدالله الحسین بیشتر از اون بهره خواهد برد و اینجاست که هیئتی از عشق خودش میزنه ولی تکلیف بزرگتری رو انجام میده. به قول شهید بزرگوار شهید سلیمانی که حتما امسال ازش به نیکی به خوبی یاد بکنین، تو هر موقعیتی هست، اولین محرمی هست که ایشون در بین ما حضور ندارن، در تهدید ایشون میفرمودن در تهدیدها اونقدر که فرصت هست، در فرصتها فرصت اینجوری پدید نمیاد. حالا این تهدید کرونا یه همچین موقعیتی رو برای ما ایجاد کرده. ایده های بسیار فراوان، خلاقانه و زیبایی وجود داره. ما این ایده ها رو حتما مشاهده خواهیم کرد در شهرها توسط شما هیئت ها. در توضیح مفصلتر دیگری برخی از این ایده ها رو خدمت شما عزیزان عرض کردم. نکته دیگری که ما باید در این ایام در نظر بگیریم فضای مجازی هست. فضای مجازی اقتضاعات خاص خودشو داره. اولا خیلی از مؤمنین اهل فضای مجازی نیستن. این برای من خیلی جالبه. مثلا من دیدم مؤمنین رو که جوان علاقمند جسو گریخته، بعضی از مثلا بحثای ناچیز بنده رو تحمل کرده، گوش کرده، حالا ابراز علاقه هم میکنه، بعد میاد میگه شما هیچ صفحه‌ای توی اینترنت ندارید. میگم آخه چجوریه که شما هم حزب اللهی هستید، هم اهل پیگیری مباحث یه بچه طلبه هستید، با همه ضعفش علاقه نشون میدید، ولی شما نمیدونید که مثلا ما چند تا صفحه داریم و این صفحات رو باهاش ارتباط ندارید. یا میبینید بعضی از نرم افزارا رو اصلا نصب نکردن، در حالی که اینها جاش بود تو اون نرم افزارها برن حضور پیدا کنن، فعالیت بکنن مجاهدانه. خب این که بچه هیئتی احساس استغنا بکنه از ارتباط گرفتن در فضای مجازی، از فعالیت کردن در فضای مجازی، این خیلی بده. الان هیئتی های ما، من بعضی از ذاکران اهل بیت رو میشناسم که خب اینا خیلی بچه های خوبی هن، عزیز دل همه هیئتی ها هستن، همه هیئت ها دوست دارن اینا برن اونجا. نگاه میکنم به فالوور های اینا، میبینم اینا به اندازه فقط مثلا هیئت خودشونن یا فوقش دوتا هیئت دیگه. یقین دارم که خیلی از هیئتی ها که این ذاکر رو یا این عالم دینی رو دوست دارن خبر ندارن از صفحه این، از صفحه این بچه هایی که دوستشون دارن، ازش استفاده میکنن. الان دیگه بالاخره بحث فضای مجازی فضای حقیقی شده و صحنه مبارزه است، صحنه رقابته. شمایی که مثلا نوحه های بسیاری از ذاکرین توی ماشینت هست، تو موبایلت هست، گوش میکنی، بعد فالو نمیکنی صفحه او رو، وقت میبینی اون ترانه خان کسانی که مریدش هستن فالو میکنن. تفاوتش بین رقم 100,000 و 1,000,000 هست و این واقعا خوب نیست. ما باید یک تعصب دینی، یک تعصب هیئتی داشته باشیم، در فضای مجازی حاضر بشیم و الان ایام کرونا این شرایط رو بیشتر برای ما پدید آورده. ما تو این شرایط خیلی اقدامات بهتری انشالله خواهیم کرد. نکته دیگر درباره محتوا و محتواهایی است که ما در هیئت هامون از بنرها گرفته، از محتواهایی که در رسانه های مجازیمون هست، از محتواهایی که در مداحی ها هست میخوایم استفاده بکنیم، این محتواها رو میتونیم بهش دقت کنیم. یقینا امسال باید مهدویت رو پررنگتر از سالهای قبل قرار بدیم. همیشه باید مهدویت رو ما در محرم از غربت بیرون می آوردیم. هر وقت این کار رو نکردیم ضرر کردیم، اشتباه کردیم. ما وقتی می بینیم این بلای اجتماعی بزرگ جامعه رو گرفته، خب بیشتر باید بریم در خونه امام زمان ارواح له الفدا. مگه نمیگن واکسنش یا این بیماری رو ناشناخته است، نتونستیم باهاش برخورد خوبی داشته باشیم؟ مگه این بیماری فلج نکرده خیلی از جوامع بشری رو؟ خب امام زمان علیه السلام فقط عدالت که نمی آورند، علم هم می آورند. پس ما باید بگیم آقامون بیان، ما راه حل داریم برای مشکلات. ما می دونیم این مشکلات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اثر جهالت بشر، در اثر ظلم فراگیری است که موجوده. خب توجه به حضرت ولی عصر ارواح الله الفدا در چنین فضایی باید جدی بشه. این توجهات هست در دل هیئتی ها، ولی بر زبان جاری شدنش، در اشعار و نوحه ها آمدنش، بالاخره باید رونق بیشتری پیدا کنه. همیشه این گله هست که چرا ما در نوحه های محرم خودمون یاد حضرت ولی عصر رو کم داریم. آقا ما اصلا محرم میریم خدمت امام زمان ارواح الله الفدا که به ایشون تسلیت بگیم. این یک موضوع. موضوع دیگری که از نظر محتوایی خوب روش کار بکنیم موضوع تحول هست. تحول رو مقام معظم رهبری در آخرین سخنرانی خودشون در 14 خرداد، یعنی در آخرین 14 خرداد به صورت مبسوط در موردش صحبت فرمودن. تحول یعنی استمرار انقلاب و انقلابی بودن. تحول یعنی امید داریم به اینکه وضع بهتر بشه. تحول یعنی برای اینکه وضع بهتر بشه باید رفت سراغ تحول، نه تغییر اندک. تحول همون چیزی است که در قلب خود ما دوست داریم در محرم رخ بده و امام حسین علیه السلام حال ما رو عوض بکنه. ما خیلی خوبه در این محرم موضوع تحول رو مطرح کنیم. دشمنان تحول کیا هستن؟ متحجرین غربگرا، آدم هایی که در مقابل انبیا هم که می رسیدن مخالفت می کردن با تحول، می گفتن ما بر دین آبا و اجدادی خودمون هستیم، نمی خواهیم بیایم این مسیر تحولی شما یا رسول الله رو پیگیری کنیم. تحول دشمنانی داره، غرب زده ها دشمنشن، هی میخوان همون اتفاقی که در همه کشورهای دنیا افتاده و به بنبست رسید. اگه نتیجه داشت خب خوب بود، ما میگفتیم یک کمی از دینمون کوتاه میایم غربگرا میشیم عوضش دنیامون بهتر میشه. اینم نیست آخه. واقعیت مسئله اینه که تا حالا نتیجه نگرفتیم. ما باید به عنوان یک نیروی انقلابی تحول خواه بشیم. اگر بعضیا اسم خودشونو اصلاح طلب گذاشتن، ما این اسم رو باید انتخاب بکنیم. ما تحول خواه هستیم نه محافظه کار. ما به ما محافظه کاری نمیخوره. این یک برچسبه، این یک برچسب نارواست به نیروی انقلابی محافظه کار بودن. ما چی رو میخواییم حفظ کنیم؟ ما میخواییم با انقلابمون جهان رو زیر و رو کنیم و حال خودمون رو دگرگون کنیم. پس دو تا از مفاهیم کلیدی رو من خدمت سروران خودم عرض کردم. مفهوم سوم که دیگه صرفاً مفهوم محتوایی نیست رو عرض کنم، عرضم رو تمام بکنم. همین که برادر بزرگوارمون آقای یکتا فرمودن، بحث مواسات ممکنه تا در آستانه ظهور ما قرار بگیریم خیلی شدیدتر از این بشه. شما آمادگی این رو داشته باشید. الان دارید صدقات مردم و کمک‌های خیریه رو جمع می‌کنید، به دیگران می‌برید می‌رسونید. نمی‌دونم ممکنه انسان‌های مؤمن در معرض امتحانات و ابتلاعاتی قرار بگیره، نزدیک بشه کارشون به مواسات. مواسات یعنی هر چی من دارم بیا نصف کنیم با هم زندگی کنیم. و این از مقدمات ظهور حضرت ولی عصر هست. حضرت ولی از ارواح الله الفدا بنابر آنچه که امام باقر علیه السلام فرمودن یارانی دارند که این یاران حضرت با هم ندارن، مرز مالکیت بینشون نیست و ما اینو میتونیم در هیئت‌ها تجربه کنیم. حالا نمیشه ما در خونمون رو باز بگذاریم هر کی رد شد آقا بیاد بفرماد از اموال ما برداره ببره استفاده کنه. خب نمیشه، نه استعداد روحیشو داریم نه از داره اجتماعی آمادگیش هست. ولی ما میتونیم یه جمع مؤمنانه در یک هیئت درست کنیم. این جمع با هم خرید کنن بین مثلا 100,000 تومان تا 1,000,000 تومان سر هفته بریزن توی کیسه ای، بعد از این کیسه مرغ و ماهی و گوشت برن بخرن برای همه مساوی تقسیم کنن. اونی که کم داره پول نداره اونم به همون مقدار گوشت گیرش میاد که رفیقش که بیشتر پول داشته بیشتر ریخته. یک هیئتی در عراق داره اینو اجرا میکنه. من این هیئت رو اعضاش رو دیدم از نزدیک. ببینید بیاید هیئت رو جدی بگیریم. هیئت تنها مسئول برگزاری مراسم نیست. هیئت مسئول به نمایش گذاشتن یک مدینه فاضل است. این داستان کرونا و قبل از اون گرفتاری هایی که آقای یکتا اشاره کردن موجب شد که و موجب شده که بچه هیئتی ها بیان تلاش کنن، پول جمع کنن، امکانات جمع کنن، برسونن، اطعام کنن، این داستان به این سادگی تموم نخواهد شد. شاید ما در معرض ابتلاعاتی قرار بگیریم که نیاز به مواسات بیشتری داشته باشیم. پس کمرهای همت رو ببندیم، پس آمادگی داشته باشیم. انشاءالله همتون مراسم بگیرید ولی همون مقدار که در هیئت غذا توزیع کردید، همون مقدار بلکه بیشتر غذا توزیع کنید بین مستمندان. و بعد اینا چقدر خوشحال میشن. حالا مستمند یا نیازمندی که تصادفاً در اثر مثلا از دست دادن شغل دچار گرفتاری شده، چقدر خوشحال میشه. این روزه ابا عبدالله الحسین این غذا رو به شما هدیه داده و از سفره ابا عبدالله الحسینه. کسانی که قلب مؤمنین رو اینجوری با اطعام جلب میکنن به روزه ابا عبدالله الحسین، فقط خدا شاهده که چقدر اینها اجر میبرن. و السلام علیکم و رحمت الله. از دوستان خودم هم در این جلسه عذرخواهی میکنم، فکر کنم طولانی صحبت کردم. خواهش میکنم.
خیلی خوب بودم.